بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين خب جلسه اول بعد از امتحان میان ترم هست و 19 آذر 1398 من دو روایت رو انتخاب کردم تیمونن و تبرکن عرض میکنم حالا شاید هم یک کدومش مطرح کنم که در دو موضوع مختلف هست دو روایت روایت اول در مجلس 45 اعمالی صدوقه که این ترم خب تمرکز ما برای عرض روایات از این کتاب شریف هست از مرحوم شیخ صدوق در مجلس 45 که در روز جمعه دو شب از سفر سال 368 مانده دو شب در واقع قبل از پایان ماه سفر مرحوم شیخ صدوق این روایت رو فرموده در صفحه 267 کتاب حدثنا الحسین بن احمد بن ادریس رحمه الله قال حدثنا ابي عن احمد بن ابي عبد الله البرقي عن محمد بن عيسى عن عبيد الله بن عبد الله بن دهقان قبلا توضیح دادم حالا یک پژوهشی من با یکی از اساتید انجام دادیم هنوز منتشر نشده راجع به شغل اصحاب ائمه دهقان خشام خزاز خیاط دهان و و زیاده حنات که اینه فقط درس نمی خوندن کارم می کردن ان درست ابن ابی منصور الواسطی ان ابراهیم ابن عبدالحمید ان ابی الحسن موسی ابن جعفر ان آبائهی علیه السلام قال روایت را از موسی ابن جعفر روایت کرده مرحوم صدوق به نقل از آباء گرامشون دخل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم المسجد پیغمبر اکرم وارد مسجد شد فاذا جماعت قد اطافوا بالرجل دیدن مردم دور یک مردی جمع شدن دور یک نفر شلوغه یک نفر مشتری جمع کرده فقال ما هازا میشه چه خبر اینه این کیه فقیل علامه این علامه است قال و مل علامه پیغمبر فرمود دیگه علامه دیگه کدومه علامه چیه قالو اعلم الناس به انصاب العرب و وقائعها و ایام الجاهلیه و بالاشعار و العربیه داناترین مردم به انصاب عربه به حوادث وقایع ایام دوران جاهلیت اشعار و عربیت فقال النبی ذاک علم لا یضر من جهله و لا ینفع من علمه این دانشی هست که ندانستن اون زیانی ندارد و دانستن اون هم سودی نبخشد اگر ندونی چیزی از دست ندادی اگر بدونی هم چیزی به دست نیاوردی علم لا ینفع بی خوده خیلی روایت پرمغزیه ولی مردم رو جذب کنن مردم دنبال یه حرفای میرن دنبال یه افرادی میرن طرفدار یه عده میشن لزومن اون افرادی که پیرو دارن طرفدار دارن فالوور دارن این آدم های خوبی هم که طرف مزخرف میگه چنان هزاران نفر دورش بعد یه دانشمندی در یه گوشه ای ایش که قدرش رو نمیدونه شناخته نمیشه علم لاینفع بپرهیزید از این که بالاخره بپرهیزیم از این که دنبال چنین علمی باشیم و در تمام فعالیت های علمیتون اینو ملاک قرار بدید. این فقط به این معنی نیست که شما رشته تخصصی و فیلد تخصصی کارتون انتخاب کنید بگید نه این علم لاینفع نیست، نه، در همون چیزی که شما میآموزید هم یه سری موارد زوائده، از اینا عبور کن در حدی که نیازه یاد بگیرید. یا پژوهش هایی که میخواید انجام بدید، ظاهرا به نقل یکی از بزرگان، حالشون شک دارم اسمشون رو نمیگن، شون میفرمود موضوع پایان نامه میخواید انتخاب کنید، ببینید ظاهرا مال منقول از آقای قرائتی، ببینید واجبه یا مستحب، به درد خودتون میخوره یا درد دیگران. هم در گروه بالاخره پایان نامه ها میاد، موضوعاتی که آدم میگه که واقعا به درد خود دانشمند نمیخوره، مثلا بدونی چی میشه نزد، پوز میخوای بدی با این، خب قبل از تو هزاران نفر با اینا پوز دادن، جذابیتی برای دیگران یا برای اساتید تو نداره که مثلا بیان راجعه این موضوع کار کرده. بعضا فکر میکنن پژوهش، این هم دقیق داشته، یه دفعه فکر میکنن پژوهش خوب یعنی پژوهشی که هیچ که ازش چی نفهمه، یا یه کاری بکنن که هیچ که نکرده، به معنای این که یه موضوعی سراغش کردن که به هیچ دردی نمیخوره. اینو در فعالیت علمی خودتون لحاظ کنید، دانشی که ندانستنش زیانی نداره و دونستنش هم سودی نداره به چه فایده؟ و در جامعه هم میبینید که طرفدار داره دیگه، بالاخره اونهایی که همین ده اعلم الناس به انصاب العرب و وقایع ها و ایام الجاهلیه و بالاشعار و العربیه، اخبار زرد، هرزخانی، مطالعات بیهوده در طول روز، مطالعه از طریق کانال ها، از طریق سایت های خبری، مطالعه نیست، نه، کلیک کردن هر خبر، بعضی که اصلا اخبار چیز میکنن، یعنی خوره اخبارن، یه بار 23 میدن، یه بار 21 میدن، یه بار 22 میدن، یه بار 22 شد، بس دیگه. اگر خواستید پیشرفت کنید از این وسیله که حالا اونایی که میشنون نمیبینن من چه دارم به چه اشاره میکنم، اگر خواستید پیشرفت کنید از این وسیله که اسمش موبایل دوری کنید، اگر خواستید پیشرفت کنید حتما امیدی بهتون هست، ولی اگر این همیشه باهاتونه بعید میدونم پیشرفت کنید. اینا من گفتم رد شد. روایت دوم که دیگه وقت نمیکنیم، باشه جلسه بعد که از من میسید. نه، این علم انصابی که در این مورد داره مطرح میشه معلومه که علم انصاب بدون فایده است و در زمان پیغمبره. ببینید الان علم انصاب کاربرد داره که مثلا این آدم اجدادش از خاندان پیغمبر هستند یا نیستند، درسته؟ این فرق میکنه با این که در زمان پیغمبر وقتی پیغمبر میفرماید ایام الجاهلیه اشعار العرب و العربیه، یعنی تفاخر به این که من پسر کیکم، و به معنی نیست که من آیا از نسل ابراهیمم یا اسماعیلم یا از نسل انبیام که مثلا امید این داشته باشم که مورد نگاه رحمت خدا قرار بگیرم. این انصابی که اینجا شما میشنوید فرق میکنه با علم انصابی که ما امروز او رو یکی از علوم پرفایده میدونیم، مثلا آقای استاد محمود مرعشی الان علم انصاب دست ایشونه دیگه، الان بعد از پدرشون مرحوم آیت الله اسد شهاب‌الدین مرعشی، نه اون انصاب نیست. خب روایت دومم که طلبتون حالا اگر یادم باشه جلسه بعد، در مورد اسرایی است که خدمت پیغمبر میارن، همه رو پیغمبر دستور قصاص میدن الا یک نفر به خاطر خصلت هایی که داشته که الان دیگه وقت نیست. خب یه صلوات بفرست. بحث امروز ما اندیشه های زیدیه هست. من خواهشم از دوستان اینه که یه مقدار امروز دقت بیشتری به بحث داشته باشید، برای که بحث ما صرفا خب تاریخی نیست امروز. یه نکته در حاشیه عرض بکنم، یک سایتی هست به نام مکتبت و مؤسسه الامام زید ابن علی الثقافیه، مکتبت و مؤسسه الامام زید ابن علی الثقافیه، المکتبت الالکترونیه، این در واقع کتب زیدیه و برخی کتب معتزله رو به نسخه خطی بارگذاری کرده. البته امکان دانلود ندارید شما، ولی میتونید مراجعه کنید. در نرم افزارهای بزرگ اسلامی هم مثل مکتبت الشامله یا الجامع الکبیر هم بخشی رو جداگانه شما دارید به نام کتب زیدیه. با فرقه‌ای روبرو هستیم که بسیار پر آثار هست. خب راجع به زیدیه، من باید قبل از اینکه وارد اندیشه های زیدیه بشم یه توضیحی راجع به معتزله بدم. کارمون راحت الان، چون شما در امتحان میانتر فرقه تسنن رو خوندید، الان با مکتب اعتزال آشنایی دارید، بنابراین ما مختصر توضیح میدیم به خاطر اینکه ببینیم چه قرابتی بین زیدیه و معتزله هست. خب شما میدونید که مذاهب اهل سنت از دو جهت قابل تفکیک و تقسیمن. یکی از جهت فقهیه که به چهار مذهب فقهیه حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی تقسیم میشه. از سمت دیگر، از سوی دیگر، از لحاظ دیگری ما به لحاظ کلامی و عقیدتی اهل سنت رو به دو گروه عمده، اشعری و معتزلی تقسیم میکنیم. مذهب زیدیه در اندیشه خودش بسیار از معتزله اثر پذیرفته. معتزله چه کسانی هستن؟ گروهی از متکلمان اهل سنت هستند که عمده ترین ویژگی که اونها رو از فرقه دیگر کلامی اهل سنت یعنی اشعریون متمایز میکنه مسئله اصالت عقل در برابر نقل هست. میدونید دیگه، اونها عقل نظری رو بر آموزه های وحیانی حاکم میدانند و برای همین هم به تأویل اون دسته از متون دینی که به ظاهر با عقل ناسازگاره اینها دست میزنند، تأویل میکنند. متکلمان سنی معتزله در برخی از اصول اعتقادی خودشون مثل توحید و عدل با متکلمان شیعی مشترکن. ما همیشه قرابت های جدی داشتیم با معتزله و ارتباط نزدیکی داشتن شیعیان با معتزله در دوره های تاریخی. حتی علمای عقلگرای ما مثل مرحوم سید مرتضی یا شیخ مفید به معتزله بسیار نزدیک بودن و به خاطر ویژگی های مکتب بغداد هم این هم رخ داده. ولی خب نمیتوانیم از اختلاف نظرهای جدی بین معتزله و شیعه چشم پوشی کنیم. ببینید وقتی ما قرابت داریم، شما میبینید شرح نهج البلاغه معتزلی، مثلا دیگه ابن ابوالحدید رو مثلا بهش میگن نهج معتزلی. ما نهج البلاغه شرح نهج معتزلی رو خیلی ازش استفاده میکنیم با اینکه اختلافاتی باش داریم، مثل تقدیم مفضول بر فاضل که حالا من اشاره میکنم تو بحثای زیدی این بحث مطرح. ما مجادلاتی هم داریم، مجادلات کلامی جدی بین علمای شیعه و معتزله. خب وجه تسمیه این فرقه هم که مطالعه فرمودید که اعتزال به معنای گوشه گرفتن، کنارگیری و فاصله گرفتن هست از کسی مثلا یا از چیزی. اعتزل العرش یعنی از سلطنت، از حکومت فاصله گرفت، که اون داستان مشهور که نخستین رهبر این گروه یعنی واصل ابن عطا وقتی یک نظریه جدیدی درباره مرتکب گناه کبیره مطرح کرد، از حلقه درسی استاد خودش حسن بصری خارج شد و عقیده او در برابر مرجعه و خوارج قرار گرفت، چون بر اساس نظر او مرتکب گناه کبیره نه مثل آن چیزی که مرجعه میگفتند مؤمنه و نه مثل آن چیزی که خوارج میگفتند کافر و فاسق، بلکه جایگاهی بین ایمان و کفر داره، منزلتون بین المنزلتین، که ما در اندیشه های زیدیه باید به اینم بپردازیم. خب من قبل از اینکه وارد اندیشه های زیدیه بشم دارم شباهت ها و قرابت ها و نزدیکی زیدیه و معتزله رو عرض میکنم. ایشون این نظر رو ترک کرد، خروج کرد از حلقه شاگردان حسن بصری و شد سلسله جنبان فرقه عقیدتی اعتزال و معتزلی بعد از خودش. حسن بصری هم وقتی واصل از درس او خارج شد از حلقه شاگردان او، گفت اعتزل عنا واصل، واصل از ما کناره گرفت، که این نام بر اونها موند و مشهور شدن به معتزله و کناره گیران، که از در واقع حسن بصری که جدا شد این اسم بر اونها موند. حالا ما این بحث رو در منزلتون بین المنزلتان توضیح خواهیم داد. حالا این رجوع معتزله خلاصه در مورد اثرپذیری اندیشه زیدی از معتزله چه میدانید بنویسید. حالا این در مورد خود زیدیه و معتزله است که شهرستانی در الملل و النحل جلد 1 صفحه 143 نوشته که اکثر زیدی های زمان ما، یعنی زمان خودش، مقلدن و اجتهاد و رأی ندارن و در اصول دقیقاً پیروی معتزلن، معتزله هستن و رهبران اعتزال رو گرامی تر از ائمه اهل بیت علیهم السلام می شمرند. این نظر شهرستانیه. در فروع نیز جز در مسائل اندکی بر مذهب حنفی اند. یعنی در واقع شهرستانی میگه آقا اینا از لحاظ کلامی این فرقه معتزلیان، از لحاظ فقهی حنفیان. در میان زیدیه افرادی رو داریم که خواهان تمایز با معتزله بودن و حتی اصرار بر وجود اختلاف بین خودشون و معتزله دارن. تو پرانتزم عرض بکنم وقتی ما داریم راجع به زیدیه صحبت میکنیم الان و وقتی داریم راجع به معتزله صحبت میکنیم، طبیعتا ما راجع به زیدیه کنونی صحبت نمی کنیم. ما داریم زیدیه رو، اندیشه‌های زیدیه رو در تطور تاریخی بررسی میکنیم. ما به زیدیه کنونی یمن خواهیم رسید. و اینکه اصلا اینا چه فرقی الان زیدیه کنونی یمن به معنای حوثی های انصار الله یمن با شیعه اسلام‌شری دارن، اون یه بحث دیگری است و یه داستان جداگانه. خب مثلا یکی از این افراد ابو عبدالله حمیدان ابن یحیی ابن حمیدان قاسمیه، معروف به حمیدان، که در قرن ششم ایشون بله که اصرار داشتن ما اختلاف داریم با زیدیه. آثاری رو در نقد معتزله از خودش بر جای گذاشته، مثل رساله التصریح بالمذهب الصحیح، که در ضمن این رساله ایشون به نقد تفکر معتزلی پرداخته. جالب هم هست بدونید که آثار حمیدان که تحت عنوان المجموع منتشر شده در نرم افزار کلام اسلامی مؤسسه نور هست. شما اگر نرم افزار کلام اسلامی مؤسسه نور داشته باشید، آثار حمیدان رو در قالب کتاب المجموع میبینید. عده‌ای مثل شهرستانی در همون جلد 1 صفحه 155، قاضی عبدالجبار معتزلی در فضل الاعتزال و طبقات المعتزله صفحه 215 یه مسئله رو مطرح کردن. خوب دقت بفرمایید، مسئله شاگردی زید ابن علی مر واصل ابن عطا را، و خواستن ارتباط بین این دوتا رو با هم اثبات کنن که آقا زید شاگرد واسطه ابن عطا بود. و نقطه آغازین ارتباط این دو فرقه و مبدع تأثیر پذیری زیدیان از معتزله رو شاگردی زید ابن علی از واصل ابن عطا دانستن. ولی ما معتقدیم با استناد به برخی قرائن و استدلالاتی که عرض میکنیم، منشأ ارتباط و تأثیر پذیری زیدی از معتزله از ارتباط واصل با زید شروع نشده. چه شواهدی در این زمینه وجود دارد؟ قرائن و شواهدی که ارتباط و تأثیر پذیری زیدی از معتزله ارتباطی به شاگردی و ارتباط شخص زید و واصل ابن عطا ندارد چیست؟ یک این که زید مقدم زمانی است بر واصل و ارتباط علمی بین این دو نه از باب استاد و شاگردی، اگر بوده از باب مناظره و مباحثه بوده، چون در زمان ملاقات زید با واصل شخصیت علمی زید شکل گرفته بوده، زید شخصیت نوپایی نبوده. دو این که ما داریم راجع به چه شهری صحبت میکنیم در اون دوره؟ ما داریم راجع به شهر مدینه صحبت میکنیم. شهر مدینه مهد علم بوده، امام باقر علیه السلام در این شهر زندگی میکرده. عاقلانه نبوده که زید ابن علی علم آموزی از برادر رو رها کنه و برای تلمز از واصل به شهر بصره مهاجرت کنه. مدینه کجا؟ بصره کجا؟ حالا چرا من گفتم بصره؟ به خاطر اینکه بصره ببینید عراق کشور فرقه ها و تنوع و گونگونی است، کشور حالی به حالی شدنه، الان هم شما دارید میبینید. و در خود عراق شهر بصره همیشه موتن فرقه ها بوده. اصلا معروف بوده که کسی اگر میخواهد آموزه های یک فرقه ای را فرا بگیرد باید برود بصره. حالا اگر شما خواستید آموزه های ادیان رو فرا بگیرید کجا باید برید؟ هند. هند برید. سه، دیدگاه شهرستانی مخالف اجماع مورخانه و اونهایی که معتقدن مثل قاضی عبدالجبار معتزلی که زید شاگرد واصل ابن عطا بوده، چون واصل خودش علم رو از اهل بیت یاد گرفته. در سال 101 در سن 21 سالگی بوده که به بصره مهاجرت کرده. پس زید شاگرد واصل ابن عطا نبوده. خود واصل هم احتمالاً برای همین رفته بصره، به خاطر شناخت عقاید فرقه‌های مختلف. نه، واصل 21 سالگی رفته بصره، زید از اون مقدم از لحاظ زمانی چجوری میتونست از این آدم استفاده کنه؟ مثلا شواهدی هم نداریم در تاریخ. ارباب ملل و نهل معتقدن تعامل فرهنگی میان زیدیه و معتزله به قدری وجود داشته که زیدیه و معتزله بغداد رو فرقه واحدی تلقی کردن و از اونها به متشیعت المعتزله تعبیر کردن. وقتی میگفتن متشیعت المعتزله یعنی زیدیه بغداد و معتزله بغداد. برخی از چهره های زیدیه مثل احمد ابن حسین که در قرن چهارم در دیلم به امامت رسید و زیدیان هم به عنوان امام با او بیعت کردن، این بیعت با امام رو داشته باشید، من این بیعت با امام رو میرسونم به امام خمینی، اینو با امام وقتی بیعت میکنن، تفکر امام خمینی و اینکه امام رو همون امام قائم به سیف میدونن، امام خمینی رو. حالا این بس پر حاشیه‌ای بود. احمد ابن حسین در قرن چهارم در دیلم به امامت رسیده، ایشون از زیدیان معتزلیه، بنابراین میتوان گفت زیدیه شاگردان برخی بزرگان معتزلی هستند.
و بعد از اضمحلال معتزله در قرن 5 یا 6 به صورت جانشینان معتزله در آمده و معتزله در زیدیه به نوعی ادغام شده. اگر خواستید مطالعه بیشتر کنید، کتاب آقای رسول جعفریان به نام تاریخ تشیع در ایران خیلی خوبه در این زمینه. مثلا ما زیدیانی داریم مثل ابو یوسف عبدالسلام ابن محمد قزوینی متوفای 488، اسماعیل ابن احمد بستی، اینا هر دوتاشون از شاگردان قاضی عبدالجبار معتزلی هم که به تعبیر آقای رسول جعفری هم اینا زیدیان معتزلی هم و ما باز ارتباط رو میبینیم. خب من کم کم میخوام وارد اصول عقاید و اندیشه های زیدیه بشم، این مقدمه لازم بود. اصول دین زیدیه همون اصول خمسه معتزله است. اصول خمسه معتزله چیه؟ یعنی توحید، عدل، وعد و وعید، المنزله بین المنزلتین، امر به معروف و نهی از منکر. که شما میبینید یکی از امامان زیدیه به نام امام هادی الالحق، الهادی الالحق، که در الهادی الالحق یحیی بن حسین که آدم مهم میدن میان زیدیان، بعدا در بحث مشاهیر زیدیه به این آدم میرسیم. تنها تغییری که در این اصول داد این بود که اصل منزلتون بین المنزلتین رو حذف کرد و اصل امامت اهل بیت رو قرار داد و دقیقا همین اصلی که قرار داد شد نقطه افتراق ما با زیدیه، نقطه افتراق امامیه با زیدیه، نگاه اونها به موضوع امامت. این بود اثرگذاری زیدی از معتزله. اگه ما بخوایم اثرگذاری زیدی بر معتزله رو بگیم، باید مسئله امامت رو مطرح کنیم. یعنی زیدیان چطور از معتزلی ها اثر گرفتن؟ در اصول دینشون همونه. معتزلی ها چجور اثر گرفتن؟ در اصل امامت. مقالم در این زمینه هست، مقاله تعامل تاریخی و فکری فرهنگی معتزله و زیدیه در نورمگز هم هست، تعامل تاریخی و فکری فرهنگی معتزله و زیدیه. اصلا برخی از محققان میگن اعتقاد برخی از معتزله که اصلا اهل سنتند بر فضل امیرالمؤمنین نسبت به ابوبکر، من اینو آروم میگم چون جمله مهمیه، اعتقاد برخی از معتزله بر فضیلت امیرالمؤمنین نسبت به ابوبکر و همچنین تبری از معاویه و عمرو عاص رو ناشی از اثرپذیری از زیدیه دانستند. دقت فرمایید من چه سیری رو طی کردم. من سیرم اول اثرپذیری زیدیه از معتزله بود، الان دارم میگم آقا معتزله هم از زیدیه اثر گرفتن. این رابطه طرفینیه. آفرین. معتزلی معروف که ما دیگه برای ما از ابن ابوالحدید معروفتر نیست در دین امامیه که معتزلی باشه، در شهر نهج البلاغه در جلد اول صفحه 201 صراحتن میگه، ببینید، اما اصحاب صفین، یعنی داره اصحاب صفین، منظور از اصحاب صفین اصحاب علی نیستن، این دو اصحاب معاویه، اند اصحابنا رحمهم الله، یعنی آن کسانی که روبروی علی علیه السلام ایستاده اند، یعنی اصحاب معاویه، معاویه و امراس و لشکر صفین، در نزد ما معتزله، ممکنه در نزد ما معتزله، مخلدون فی النار لفسقهم، اینها در آتش دوزخ مخلدن به خاطر فسقش. و خدای متعال در قرآن هم از ما یاد کرده این جمله ابن ابوالحدید، و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا، سوره ممالکه جن آیه 15. این دقیقا یک معتزلی است که از اندیشه زیدیان اثر برد. اندیشه های زیدی را نام ببرید توضیح دهید. الان ما وارد این بحث خواهیم شد. مجبورم با وسایل کمک آموزشی جذاب کنم بحث رو که عشق امتحانم که شده خلاصه بدونید بحث در کجا بسرم. شش اندیشه اصلی رو تفکر زیدیه در بر داره که شاید اندیشه‌ای که بیشتر در این فرق پررنگه و خود نمایی میکنه نظریه خاص اونها در مورد امامت. یعنی من غیر از امامت اگر این اندیشه ها رو که عرض میکنم به زیدیه یا معتزله نسبت بدم خیلی ره به خطا نبردم، به رغم تلاش های برخی از علمای زیدیه که سعی کردن جدا سازی کنن بین خودشون و معتزله. اهم اندیشه های زیدیه و داخل پرانتز و البته متأثر از معتزله که در کتب معرفی فرق به اونها اشاره شده عبارتند از یک توحید، خیلی مختصر و دستبندی شده و نمیخوام خیلی بحث کنم. خب توحید، اینا مانند امامیه معتقدن قائلن صفات خدا این ذات خداست و جدایی از ذات نیست. خدای متعال با چشم سر، با چشم بدن دیده نمیشه، چون اگر دیده بشه مستلزم جسمانیت خداست. اشارات قرآنی مثل عرش و کرسی و لوح و قلم رو همه رو اینا مثل معتزله مجازی معنا میکنه. حالا اینجا ممکنه شما بگید آقا وجه تمایز تفکر شیعه چیه؟ وجه تمایز تفکر شیعه و پیروان اعتزال موضوع توحید افعالیه. معتزله معتقدن با توجه به اینکه انسان‌ها آزاد و مختارند، لذا فعل اونها باید از خودشون نشأت بگیره، نمیشه افعال رو به خدا نسبت داد، چرا که توحید افعالی از نظر اینها مستلزم این است که انسان آفریننده افعال خود نباشد بلکه خداوند آفریننده افعال او باشد و این رو برخلاف عدل الهی میدونن. اینا میگن ما توحید افعالی رو فدای عدل الهی کردیم. اشاعره در مقابل میگن ما عدل الهی رو فدای توحید افعالی کردیم. هر دو این گروه هم از نظر امامی دچار افراط و تفرید نتونستن به حقیقت نسبت در واقع موضوع توحید دست پیدا بکنن و موضوع عدل الهی. خب ببینید ما اینجا اصلا بحث نداریم، میخوایم عبور کنیم تا برسیم به موضوع امامت و اون قیام به سیف و اون جاهایی که میبینیم اینا شیعن زیدین، یه ها میبینی ابوبکر و عمر رو یه گروه های از اینا برتری میدن. من از اینا میخوام سریع عبور کنم. موضوع عدل، مهمترین محورهای عدالت رو ما عمدتاً یکی در مسئله جبر و اختیار میبینیم، چون اختیار با عدل و جبر با ظلم در ارتباطه. من میخوام راجع به موضوع عدل صحبت کنم. عرضم اینه که اختیار با عدل در ارتباط، جبر با ظلم، و پس یکی از مهمترین محورهای عدالت در مسئله جبر و اختیار خودش رو نشون میده، و یکم در مسئله حسن و قبح عقلی یا فعلی. عقیده امامیه این هستش که در خصوص تفویض اختیار، این هستش که افعال انسان بین جبر و تفویض قرار داره، و در این مسیر هم به اون فرمایش مهم امام صادق که روایت مهم و معتبریه اشاره میشه که لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، که نه جبر مطلق و نه تفویض مطلق. اون روایت هم در کافی شریف آمده در جلد یک صفحه 160. معتزله معتقدند چی؟ تفویض کامل در امر الهی به انسان صورت گرفته و بشر در همه امور خودش مختاره، در همه امور خودش مستقله، و جبر خدا تأثیری در معیشت امور نداره. در واقع میشه گفت معتزله چیزی به نام قضا و قدر الهی رو قبول ندارن. همتون کتاب رو خوندید. در مورد حسن و قبح عقلی، باز این اعتقاد زیدیه به مسئله حسن و قبح عقلی متکلمان معتزلی برمیگرده که میگفتن نهی خداوند از اعمال بد و امر او به نیکی ها به خاطر حسن یا قبح ذاتی اونهاست و عقل انسان هم میتونه این حسن و قبح رو درک بکنه. بر پایه همین اصل و بر خلاف اندیشه جبرگرایان، انسان دارای اراده است و به استناد اراده کاری رو انجام میده. انسان هم در برابر کارهایی که میکنه لذا مسئوله، عقاب و کیفر خدا هم شامل اون میشه. شهید مطهری این اعتقاد معتزله رو اینطور تشریح میکنه، این جمله رو از شهید مطهری عرض میکنم: اینان معتقدند که اصل حسن و قبح اشیا همان گونه که معیار و مقیاس کارهای بشری است میتواند معیار و مقیاس افعال ربوبی قرار گیرد. میگویند عدل ذاتن نیک است و ظلم ذاتن زشت است. خداوند که عقل غیر متناهی است بلکه فیض بخش همه عقل هاست، هرگز کاری را که عقل نیک میشناسد ترک نمی کند و کاری را که عقل زشت میشمارد انجام نمیدهد. ما چطور فکر میکنیم راجع به موضوع؟ ما به خب ذاتی اعتقاد داریم یا نداریم؟ نداریم؟ ما به چی اعتقاد داریم؟ یعنی ما میگیم که مثلا یه چیزی در واقع حسن بوده، خدا اتیکت ظلم زده بهش. نه دیگه، ما در این موضوع با اینا مشترکیم دیگه. ما به حسن و قبح ذاتی معتقدیم، میگیم خدای متعال قبیح بر اون چه که مثلا ظلم است اتیکت حسن بزنه بالاخره، و عقل ما اینو درک میکنه. در موضوع صفات، شیعه صفت عدالت رو در تمام صفات خدا متجلی میدونه و همه این صفات رو این عدل میدونه. ما معتقد به توحید در صفات خداوند هستیم، با این تفاوت که در واقع توحید در صفات رو ما عین توحید در ذات و فعل خدا میدونیم، برای اون دوگانگی قائل نیستیم. ولی معتزله توحید در فعل خدا رو غیر از توحید در صفات خدا میدونه، در اون تشکیک میکنن. ما توحید در صفات و توحید در ذات رو یک چیز میدونیم. باز اینجا مثلا راجع به مثل امامیه معتقدن که خداوند مردم رو در همین زمین اصل عدل، خدا مردم رو برای عبادت در واقع آفریده، تکلیف رو به اندازه طاقت قرار داده، خدا تکلیف مالایوتاق نمی کنه، خدا بندگان رو بر کار بد مضطر و مجبور نکرده. باز مثل ما قائلن خداوند برخلاف عدل هم قادر است رفتار کند ولی ظلم نمی کنه. یعنی خدا وقتی قادر علل اطلاق می تواند برخلاف عدل رفتار کند، بله می تواند و رفتار نمی کنه، نه اینکه اختیاری نداره، بهش اجازه داده نشده. مسائلی مثل ابتلا، امتحان، قضا، قدر، اجل، رزق، تکلیف، همه رو در چارچوب عدل در واقع مطرح میکنن و تفسیر میکنن، خیلی هاشم نزدیک به ماست. سه اصل وعد و وعید که یکی از اصول اندیشه های زیدی است. وعد به معنای نوید پاداش و وعید به معنای تهدید به کیفر. عقیده معتزله چیه؟ معتزله میگن همون طوری که، همون جوری که خداوند در نویدها و پاداش ها به حکم ان الله لا یخلف المیعاد وعده خلافی نمی کند بلکه محال است خلف وعده کند، که این تا اینجا مورد اتفاق و اجماع همه مسلمین، همچنین در زمینه کیفرها نیز تخلف نمی کند. علاهازا تمام وعیدهایی که در مورد فساق و فجار شده که مثلا ظالم چنین عذاب میکشه و دروغگو چنان و شرابخوار چنان، بدون تخلف عملی خواهد شد مگر آنکه قبلا در دنیا توبه کرده باشن. و میگن مغفرت بدون توبه محاله. میگن مغفرت بدون توبه مستلزم خلف وعید است. در مورد وعدش نامی خدا متعال به وعد، به نویدها، به پاداشها در واقع حکم رانده، پاداشهایی رو در نظر گرفته، به حکم ان الله لا یخلف المیعاد همه رو عملی میکنه، پاداش رو میده. در زمینه کیفر اگه گفته من کیفر چنین میدم، تخلف نمیکنه از اون. کسی هم بدون توبه مرده باشه محال مورد مغفرت قرار بگیره. مغفرت بدون توبه مستلزم خلف وعید است و خلف وعید مانند خلف وعده قبیح و محال است، که در واقع عقیده خاص معتزله در مورد وعد و وعیدها به مسئله مغفرت مربوط میشه. حالا ما چی میگیم؟ میگیم خدا بخواد میتونه ببخشه. ما یه مسئله دیگه هم اینجا داریم، آقا کسی بدون توبه مرده، ما شفاعت داریم. اینجوری نیست که خدا مثلا فقط در وعدش تخلف نمیکنه ولی در وعیدش محال تخلف کنه. اینو قبول نداریم. خب این اصل که در واقع از فروع همون بحث عدالته، در تقابل اندیشه زیدیه و معتزله با مرجعه هم خودش رو نشون میده. مرجعه معتقد بودن که حتمیت و لزوم در وعید، یعنی وعده به عذاب در خداوند راه نداره، ولی زیدیه و معتزله قائلن که خداوند همونطور که در وعده صادقه، در وعید و هشدار هم صادقه و هر کس گناهی مرتکب بشه و توبه نکرده بمیره حتما کیفر خواهد شد. البته تو حدی هم ما در شیعه باز به مرجعه نزدیکترین در این قضیه، یعنی شیعیان معتقدن خداوند وعده را حتما عملی خواهد کرد ولی به سبب آن که سبقت رحمته و غضبه میتواند وعید را عملی کند، میتواند وعید را عملی نکند. زمین این که مسئله شفاعت هم مسئله دیگری است. خب ادامه بدیم بحث رو. چهارمین مورد مهم از اندیشه های زیدیه، اصل منزلتی میان منزلتین. اعتقاد معتزله به اصل منزلتون بین المنزلتین به تبع دو عقیده متضاد با هم بود که قبلا در جهان اسلام راجع به کفر و ایمان فساق پدید آمده بود. یعنی یک جور عکس العمل هست در برابر دو عقیده متضاد راجع به کفر و ایمان فاسق. اولین بارم خوارج این عقیده رو اظهار کردن که ارتکاب گناه کبیره بر ضد ایمانه، بر ضد ایمانه یعنی مساویست با کفر، پس مرتکب گناه کبیره کافر است. اما مرجعه از لحاظ ارزش تأثیر گناه در نقطه مقابل خوارج قرار داشتن. اونها می گفتن اساس کار اینه که انسان از نظر عقیده و ایمان که مربوط به قلب مسلمان باشه. اگر ایمان که امرون قلبیون که امر قلبی هست درست بود، مانعی ندارد که عمل انسان فاسد باشد. گفتن ایمان کفاره عمل بده، ببینید این یه دقت جدی اینجا میخواد که رأی و عقیده مرجعه که آقا هر کاری کردی از دایره ایمان خارج نمیشی و ایمان امر قلبی هست، مانعی نداره عمل انسان فاسد باشه، این یک ارتباط بسیار زیادی با منافع دستگاه حاکمه داره. نیتون باشین فقط یه اندیشه صرف نیست، یعنی سبب میشد که مردم اهمیت زیادی برای فسق و فجور خلفای زمان خودشون قائل نشن و اونها رو با همه تبهکاری هاشون اهل بهشت بدونن. و مرجعه صریحاً هم میگفتن پیشوا و حاکم هر چند گناه کنه مقامش باقی است و اطاعتش هم واجبه، نماز هم پشت سر او صحیحه. به همین دلیل هم خلفای جور همیشه از مرجعه حمایت میکردن و مرجعه هم میگفتن که فسق و گناه هرچند کبیره باشه مضر به ایمان نیست، پس مرتکب کبیره مؤمن نکافر. شهید متحدی هم در آثارشون فرموشت در این رابطه دارن و خدای متعال هم که مالکیت تام و تمام نسبت به مخلوقاتش داره، هر گونه که خواست میتونه در اونها تصرف کنه، برای من وعده و وعیدی که میده هیچ کدوم حالت جبری برای خداوندم فراهم نمیکنه. خب از دیدگاه خوارج وقتی کسی مرتکب کبیره میشه در همون حال کافره، مرجعه معتقدن مؤمنه. در نگاه معتزله و زیدیه که بحث ماست، چون این کسی نه مؤمنه و نه کافره بلکه در جایگاهی میان این دو جایگاهه و باید او رو فاسق نامید. نه کافر نه مؤمن، که کفر رو هم دو گونه دانستند، کفر جهود، یعنی کسی که کبیره ای رو از باب حلال دانستن اون انجام بده، و کفر نعمت. یعنی هر کس کبیره ای رو نه به عنوان مخالفت با خداوند و استحلال اون، و بلکه به تحریک هواهای نفسانی انجام بده، که البته در این حالت هم گناهکار و فاسد و اگر توبه نکنه حتما دوزخی خواهد بود طبق نظر زیدیه. این جهود رو از کجا آوردن؟ کفر جهود از آیه قرآن دیگه، وجه حدوبه ها واستیقنت ها انفس، کفر جهود. یعنی آن کس که در واقع میداند ولی ادعا میکند که نمیداند و با تمام توان هم انکار میکند. من یادم میاد ارماج آمشتاوا در شرح این آیه یه داستانی رو گفتم براتون، شادونه رو شنیدید از من؟ چون یه داستانی رو در شرح این آیه میگفت که کفر جهود که و جهدو به ها در حالی که یقین داشتن میداند ولی ادعای تام و توان میکند که نمیداند، وستایم یقین داره در قلبش ولی با تمام توان انکار میکنه. چون گفتن که در زمان نمیدونم کی حمل باروت ممنوع بود، ممنوع بوده، مجوز میخواست و اینا، بعد یه نفری میگیرن با همون هیبت مثلا لباسای همون زمان و عمامه و ریش بلند و لباسای گشاد و اینا با یه گاری خلاصه کلن باروت داشته حمل میکرده. بعد خلاصه نظمیه میگیرتش و میگه اینا چیه؟ میگه شادونه است. شادونه که میدونی چیه؟ زیر دندون میشکنه گندم شادونه با هم میخورن، گندم و کنجد و شادونه با هم نیدیم. بعد خلاصه اینا میگه که اینا چیه؟ میگه اینا شادونه است. بعد میگه زیر ریشش میگه اینا چیه؟ میگه شادونه است. بعد آتش سنه رو میاره نزدیک میگه اینا چیه که مثلا بزنن ریش تو بسوزونی؟ میگه شادونه است. بعد میزن و کل سر و صورت و موهای میسوزه، بعد میگه من که گفتم شاد نیست. یعنی جهد، یعنی این کار من که گفتم شاد نیست. خب پنجم، امر به معروف و نهی از منکر، اصل مشترک با امامیه و معتزله است در میان زیدیه، با این تفاوت که میگن در صورت تحقق قوقه شروط لازم امر به معروف و نهی از منکر لازم است به کار گرفته بشود از مسالمت آمیزترین راه ها تا قهرآمیزترین راه ها، و چنان که نهی از منکر به زبان موثر نیفتاد شمشیر به دست بگیری و در برابر ستمگران بایستی. و ستمگران مرتکب کبیره را نباید به حال خود واگذاشت مگر اینکه یا توبه کنند یا حکم خدا درباره اونها اجرا بشه. اما نظریه امامت که مهمترین مورد ششم هست و مهمترین نقطه‌ای که موجب افتراق اساسی و جدایی مذهب زیدیه با امامیه و حتی معتزله میشه، این مسئله امامت.
فهم فهم.
آره دیگه، حتی اگر در واقع شرایطش محقق نشه احتمال تأثیرم ندید، باید در مقابل مرتکب کبیره بایستی و شمشیر بکشی. حالا من راجع به شمشیر و قیام و سیف نکاتی دارم عرض میکنم جلوتر. زیدی قائل به خلافت بلافصل امام علی علیه السلام و وجود نص جلی متواتر درباره امیرالمؤمنین است. و ائمه دوازدهگانه شیعه را به عنوان ائمه اجتهاد قبول دارند. نه ائمه‌ای که نص جلی متواتر، در حالی که ما در شیعه معتقدیم برای هر کدام از ائمه ما نص آمده. من بارها اشاره کردم باب و نص و الاشاره علی واحد من الائمه در کتب روایی مثل کتاب کافی هست در مورد هر امامی چه نسلی رسیده است، از پیغمبر یا از امام قبلی. قائلا بعد از امام علی فرزند اون حضرت امام حسن و بعد از امام حسن امام حسین علیهم السلام امام هستند و بعد از امام حسین امامت به زید ابن علی ابن الحسین میرسد. در مباحث کلی امامت اصول خاصی دارند، مثلا جواز امامت مفضول در هنگام وجود فاضل. حالا برای عزیزانی که بحث رو گوش میدن، یعنی جواز امامت فروتر در صورت وجود برتر، یعنی وقتی برتر وجود داره اشکال نداره یه فروتر و سطح پایینتری هم بیاد امام بشه. میگن قاعده عمومی در نزد ما زیدیه تقدم افضله، امام باید بالغ، عاقل، آزاد، مرد، مجتهد، اهل ورع، شجاع و قادر بر انجام وظایف امامت باشد. امام بنابراین افضل صحابه امیرالمؤمنین علی علیه السلام، اما مصلحت اسلام چنین اقتضا کرده که کسی که فروتر از او در این اوصاف بوده به خلافت برسه، یعنی ابوبکر. بعدم یه توضیحاتی و یه تبصره هایی میزنن که البته این یک استثناء بوده، یک خروج از قاعده بوده، قاعده عمومی و کلی همون تقدم افضله. برای همین خلافت ابوبکر و عمر رو صحیح میدانند. البته من بعدا خواهم گفت نه همه فرقه های زیدیه، باز ما خود انشعابات زیدیه رو بحث میکنیم. خلافت ابوبکر و عمر رو صحیح میدانند و رفتارشان درباره فدک رو یک اجتهاد میدانند. اینجا من یه توضیحی بدم قبل از اینکه بخوام ادامه بدم. ببینید، مشهوره که گروهی از شیعیان میان نزد زید شهید و از زید در مورد ابوبکر و عمر سوال میکنن، یا ازش میخوان که از اون دوتا تبری بجوید. اما زید در پاسخ میل سوال کنندگان با حرمت و احترام از ابوبکر و عمر یاد میکنه، که عده‌ای معتقدن همین سبب جدایی زیدی از امامیه شد و گروه مقابل او رافضه نام گرفت. ظاهراً این پرسش به وسیله عناصر نفوذی دشمن در جمع سربازان او صورت گرفته، یعنی به اسم شیعیان عناصر نفوذی آمدن سوال کردن و طراح این سوال هم در واقع یوسف ابن عمر امیر کوفه بوده که بعداً زید رو شهید کرد. نقشه‌ای بوده که بین سپاهیان زید جدایی و تفرقه بیفته، یک چند دستگی و یک کدورتی. چرا؟ چون در بین سربازان زید عناصر و افرادی با عقاید مختلف وجود داشتن، هم خوارج بودن، هم مخالفان امویان بودن، هم جاسوسان بودن، که زید در پاسخ گفت خدای رحمت کند ابوبکر و عمر، دو صحابه رسول خدا را. بعدم گفتش که شما تا حالا امروز کجا بودید؟ تا امروز، یعنی یه سوال زیرکانه هم که شما تا حالا امروز تا امروز کجا بودید؟ شما این سوال می‌کنید، یعنی من شما رو نمی‌شناسم، شما جز شیعه واقعی من نیستی. خب طرح این سوال که آقا نظرت رو راجع به ابوبکر و عمر بگو، الان تبری بجوی، یک در واقع دقیقاً در لحظات حساس که موقع جنگ بوده، موقع پیکار بوده، موقع وحدت بوده، یه نیرنگ بوده دیگه. به هر حال زید هر پاسخی به این پرسش میداده به نفع دشمن تمام میشه. اگر از شیخین تبری میجست، از اونها به بدی یاد میکرد، در حکومت بهترین دلیل رو برای کشتن زید به دست می آورد، چون اتهام بدگویی از ابوبکر و عمر یک ابزار نیرومندی بود که همیشه امویان برای سرکوب مخالفین ازش استفاده میکرد. اگر هم زید تبری نمیجست، در واقع چجوری میشد که از غصب کنندگان حق خودشون بیزاری نجوید؟ که همین شد و یه عده اینجا از دور زید پراکنده شدن و در هر صورت دشمنان با این نقشه در هدف خودشون پیروز شدن. کتاب اسد حیدر الامام الصادق و المذاهب الاربعه جلد 1 صفحه 165 تا 166 این روایت رو آورده و بحثم کرده. به هر حال این تقدم ابوبکر و عمر رو یک خروج از قاعده میدونن، البته استثناءن، و میگن که هر کسی هم که بر وسیع تقدم بجوید، اگر استحقاق وسیع منصوص را نداند گناهکار نیست. نمیدونه، نمیدونستی که امیرالمومنین برتره، پس گناهکار نیست، البته خطاکار هست، که ما اینو قبول نداریم. شما حجم تصریحات پیغمبر اکرم در طول عمر شریفشون، در واقعه قدیر، در هنگام وفات، انقدر فراوان میدونیم با تعابیر مختلف، روایات متواتر، که جایی برای شک و شبهه نیست. این نظر رو قاسم ابن احمد ابن علی در کتاب الاساس لعقائد الاکیاس، که از کتب مهم زیدی است، بعدا معرفی خواهم کرد، در صفحه 155 آورده، که در همون نرم افزار کلام اسلامی مؤسسه نور این هست. حالا اینجا یه سوالی ما ازشون داریم، اینه که حالا اگر واقعا شما امامت اون دو نفر رو درست میدانید، پس چرا موقع شمردن ائمه اسمی از اینا نمیارید؟ بالاخره خودتون هم گرفتار تناقضی هستید. یک راست شما سه امام اول شیعه رو ذکر میکنید، بعد میگید نفر چهارم زید بن علی است. این در مورد جواز امامت مفضول در هنگام وجود فاضل. نکته بعدی، وجوب عقلی امام رو برخلاف امامیه قبول ندارند، چون امامیه میگوید علاوه بر نقل وجوب امام با عقل هم اثبات میشود. در مباحث امامت شناسی وجوب عقلی امام و وجوب نقلی امام، امام عقلن و نقلن بحث میشود موضوع امامت، اینا وجوب عقلی رو، وجوب عقلی امامت رو قبول ندارد. زیدیه برخلاف امامیه قائل است که زمین میشود از ولی خدا و حجت خالی بماند. این هم از دیگر تفاوت‌های اونها با ماست. معتقدند که امامت فقط با نص و اعجاز ثابت نمیشه، یعنی وجود نص و اعجاز رو برای امام لازم نمیدونن، اما امامی معتقدند که امامت فقط با نص و اعجاز ثابت میشه. یه نکته مهم راجع به لزوم فاطمی بودن امامه. اینا نمیگن امام باید از نسل امام حسین باشد صرفا، میگن سادات حسنی هم میتوانند امام باشن. اینجا نقطه تلاقی حسنی ها و زیدی است که من قبلا هم بحث گفتم، یه بار باید حسنی ها بحث میکنیم. اتفاقا بسیاری از ائمه زیدی هم که در طول تاریخ بر جائران زمان خودشون شوریدن و قیام کردن، سادات حسنی بودن، برخلاف تصور رایجی که وجود داره که همیشه فکر می‌کنن که سادات حسنی یک نرمش بیشتری نشان میدن. نه خیر، مثلا نفس زکی و اینا همه سادات حسنی هستند. امامیه معتقد است امامت صرفاً از نسل امام حسین علیه السلام است، چون نسل هم داریم، از پیغمبر اکرم نصوص متعددی داریم که امامت از فرزندان من و از نسل علی علیه السلام از حسین ادامه پیدا میکنه. ما بارها روایت متعدد داریم. اینا میگن نه، فاطمی باشد امام کافیه. کیسانیه میگفتن چی؟ علوی باشه امام. دقت فرمودین؟ وقتی زیدیه میگویند امام میتواند فاطمی باشد، یعنی سادات حسنی و سادات حسینی. وقتی که ایسانی میگن امام علوی باشد، یعنی به امیرالمومنین وابسته باشد. محمد حنفی هیچ ربطی به فاطمه زهرا نداره، فرزند امیرالمومنینه و مادرش هم خوله است. اینا میگن امام علوی باشه، ولی اینا امامی بودن امام رو شرط کردن. عدم عصمت امام، جالبه که زیدیه عصمت امام و اعلم امت بودن امام رو هم قبول ندارن. ببینید که چقدر تفاوت دیگه، برخلاف اصول قبلی اینجا خیلی تفاوت هست. امامیه شرط اساسی رو عصمت امام میدونه. در مباحث امامت شناسی این بحث علم امام، اعلم بودن امام، عصمت امام، بحث نس، بحث وجوب عقلی همه بحث میشه که اونا قبول ندارن. این بحث رو من جنبندی بکنم. نکته مهم که دیگه امروز بحث اندیشه های زیدیه تمام بشه، لزوم قیام از سوی امام هست که من عرض کردم مهمترین نقطه افتراق شیعه و زیدیه در مسئله امامته. در مسئله امامت مهمترین اصلی که بسیار در زیدیه چشمگیره و شاید نمایانگری بیشتری هم داشته باشه همین شرطه که زیدیه با نفی تقیه به نوعی راه خارجیگری را پیمودند. برای همین هم هرگاه سیدی از تبار امام حسن یا از امام حسین علیه السلام قیام بکنه و شمشیر رو بر بگیرد و نهی از منکر بکنه و به کتاب خدا و سنت پیغمبر دعوت کنه، بر امت واجبه از او فرمان ببرند. شما الان این زیدی های یمن رو میبینید که یه خنجری همیشه در کمر خودشون نهادن، ای لشکر حیدر کرار خنجر یمنی را بردار. این خنجر یمنی نمادی از همین عقیده است. حالا ما منظورمون که اون عقیده درسته، خنجر یمنی را بردار یعنی که قصه یمن مطرح بشه، یعنی ای لشکر حیدر کرار فقط یمنی ها نیستن. خب که عرض کردم، حالا جلوترم خواهم گفت علت همراهی زیدی های کنونی یمن با انقلاب اسلامی و قیام امام خمینی همینه که امام راحل رو در واقع سیدی میدانستن که به نوعی همه این شرایط رو حضرت امام داشت برای اینها، یعنی در واقع سیدیست از تبار امام حسین، شمشیرم به دست گرفته و بر علیه جائران داره قیام میکنه. برای همین نگاه هست که زیدیه زیر بار امامت زین العابدین نرفته. یه ده میگن آخه چرا از زید اینا، خود زید هم ازش میپرسی، خودش میگفت نه زیدیه چرا در طول تاریخ دیگه از اینجا جدا شده؟ میگفت امام باید قائم به سیف باشد و اگر در نسل پیامبر و اونهایی که راجبشون نسل وجود دارد قائم به سیف نیستن، ما جور میکنیم. هر سید حسنی و حسینی که فریاد در واقع یا لسارات بلند کرد، ما پشت او هستیم. برای امامت امام زین العابدین و امام باقر اینها ارزشی قائل نیستن و نظریه اسماعیلیه و نظریه امامیه رو باطل میدونن. حتی مثلا راجب در تفسیر برخی از آیات قرآن مثلا هست که از زید سوال کردن که روی عن زید بن علی انه کان یقول فی قول الله تبارک و تعالی، که قرآن فرمود که و ریشن و لباس و تقوا، گفت از سیف، شمشیره که زینت مردانه. این از زید نقش داره که شمشیر زینت مرد. یکی دیگر از نقاط افتراق، جواز امامت دو نفر به طور همزمان در دو سرزمینه، البته در دو مکان متعدد دیگه، که این در واقع ظاهرن از ناحیه زیدیان متأخر مطرح شده. یعنی زمانی که دو قیام زیدی همزمان شکل می گرفت، می گفتن آقا مشکل نداره، یه قیام اتروش در تبرستانه اون امامه، یکی هم یحیی الهادی در یمن همون حدود قرن 3، اینا هر دو توشون امامن. در مورد مسئله مهدویت رجعت و بدار رو قبول ندارن، قرآن رو مثل معتزله مخلوق می دانند. قرآن را مثل معتزله مخلوق میدانند. من اینو باید توضیح بدم چون هم برای شما هم برای شنوندگان عزیز، یکی از مهمترین و داغ‌ترین مباحث فکری و جریان‌های عقیدتی در زمان امام هادی علیه السلام، جنجال و کشمکش بر سر موضوع مخلوق بودن یا مخلوق نبودن قرآن کریم بوده که گروه معتزله که عقلگرای مفرطن و در مسائل عقیدتی خلاصه کندوکاو عقلی بیش از حد می‌کردن، مسئله مخلوق بودن و حادث بودن قرآن رو در ارتباط با صفات خدا مطرح کردن و با قدیم بودن قرآن که گروه اشاعره و اهل حدیث از اون جانب داره می‌کردن به مخالفت برخواستن. درگیری بین این دوتا گروه هم در واقع رخ داد و افرادی هم در این راه می‌دونید که زندانی شدن و کشته شدن. و عرض کنم خدمت شما که البته اهل تحقیق میگن که یه مقداری شما مسئله رو ساده انگاشته اید، اینم دقت داشته باشید، نمیدونم تا حالا گفتم بهتون یا نه، میگن که مسئله مخلوق بودن قرآن مال زمان امام هادی نیست، از اواخر حکومت بنی امیه، از اوایل قرن 2 هجری شروع شده و اولین کسی هم که بحث در محافل اسلامی مطرح کرده جعد ابن درهمه، معلم مروان ابن محمد، آخرین خلیفه اموی ملقب به مروان حمار، که حکومت رو سر یک خیلی راحت حکومت رو از دست داد، سر یک دستشوی رفتنی خلاصه میگن حکومت رو مروان امار از دست داد. به هر حال اینا قرآن رو مخلوق میدانستن، مثل معتزله در مقابل اشاعره که قرآن رو قدیم میدانستن و اهل حدیث که عرض کردم قدیم میدانستن. امامان معصوم علیه السلام هم در برابر این فتنه موضع تندی رو انتخاب کردن و ضمن شکستن سکوت در برابر این فتنه یک خط بطلانی بر افکار اونها کشیدن. شیعیان رو هم از ورود به این مناظرات بیهوده منع کردن. دو حدیث روشن و صریح هست که ریان ابن سلط به امام رضا عرض میکنه که نظر شما درباره قرآن چیست؟ فرمود قرآن کلام خداست، همین. و در این باره بیش از این بحث نکنید که گمراه میشید، قرآن کلام خداست. بله، حضرت روایت اینه در اعمالی شیخ صدوق، همین کتابی که ما ازش استفاده میکنیم، 546. ریان ابن سلط قلت للرضا علیه السلام ما تقول فی القرآن؟ فقال کلام الله، لا تتجاوزوه ولا تطلب الهدى في غيره فتذلوا. این حرفا فهمون چیزی گفتم الا ينفع. امام هادی علیه السلام در پاسخ یکی از شیعیان بغداد نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم، خدا ما و تو رو از دوچار شدن به این فتنه حفظ کنه، که در این صورت حفظ از فتنه بزرگترین نعمت رو بر ما ارزانی داشته، وگرنه هلاکت و گمراهیه. به نظر ما بحث و جدال درباره قرآن که مخلوق یا قدیمه بدعتی است که سوال کننده و جواب دهنده در اون شریکند، زیرا پرسش کننده دنبال چیزی است که سزاوار او نیست و پاسخ دهنده نیست، برای موضوعی بی جهت خود رو به زحمت و مشقت می‌افکند که در توان او نمی باشد. خالق جز خدا نیست و به جز او همه مخلوقند. قرآن نیز کلام خداست. ببینید چقدر جواب دقیقه. حضرت نمیگه خالق جز خدا نیست، به جز او همه مخلوقن، پس قرآن هم مخلوق خداست، که حضرت حرف معتزله و این گروه در واقع قائلین به خلق قرآن رو تکرار کرده باشه، مثلا مثل زیدیه. حضرت فرمودن خالق جز خدا نیست، به جز او همه مخلوقن، قرآن هم کلام خدای خالقه. دقت فرمودین؟ از پیش خود اسمی برای آن قرار مده که از گمراهان خواهی گشت. بله، بسم الله الرحمن الرحیم، عصمنا الله و ایاک من الفتنه فان یفعل فاعظم بها نعمتا و الا یفعل فهی الهلکه نحن نرى ان الجدال في القران بدعه اشترک فیها السائل والمجيب. مرحوم صدوق در اعمالی 546، در توحید صدوق هم آمده در 224. و آخرین جمله من امروز این هستش که زیدیه در استنباط احکام بیشترین بها رو به عقل میدهند، همانطوری که روش معتزله است. تألیفاتی هم که از ائمه زیدیه بر جای مونده همه ی گواه این هست که اونها بر پیروی از مذهب اعتزال همت گمارده بودند. ما به نظرم توانستیم قرابت و نزدیکی بیش از حد دو مکتب زیدیه و معتزله رو که یکی از اهل سنت و یکی از شیعیان در این جلسه ضمن پرداخت به اندیشه های زیدیه مطرح بکنیم. انشالله جلسه آینده بحث ما مشاهیر زیدیه هست و انشعابات زیدیه و موضوع مهم زیدیه کنونی در یمن، خصوصا جناب حسین بدرالدین و عبدالملک بدرالدین که امروز در واقع رهبر زیدیان حوثی یمن هست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.